بسم الله الرحمن الرحیم. این روایت عبدالله بن سنان که ما خوندیم، اون اول در سندش قرار گرفته که اون جای بحث داره، یعنی در یکی از طریقاش دو نفر در سند قرار گرفته، یک طریقش هم سه نفر در طریق قرار گرفته که یکیش مسلم و زد. در یکی از طریقای کافی که طریقش این بود محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین، تا اینجا ششکالی نداشت، ان موسی بن سعدان، ان علی بن القاسم، این دوتا مورد بحثه، ان عبدالله بن سنان که بحث نداره. سند دیگرش عبارت از علی بن ابراهیم، ان محمد بن علی، محمد بن علی ابو سمینش بود، ضعیفه، مورد بحث هم نیست. بقیه سند مشترک با اون سند روایت سند قبلی. حالا موسی بن سعدان و علی بن قاسم، در باره موسی بن سعدان نجاشی تعبیر میکنه که ضعیف فی الحدیث. در باره علی بن قاسم که مراد علی بن قاسم حضرمی است، حضرمی از معروف به بطل، مراد اینه چون جاهای دیگه از راوی مرویان و مشخص ذکر شده چیزهایی هست که مراد اینه. و هر بار علی بن قاسم نجاشی تعبیر میکنه که کذابون یر نبا امد غلات و کذابون غال روا ان الغلات لا خیر فی لا یعتد دوه. این تعبیرات در مورد علی بن قاسم هست. البته شیخ در هیچ کدومی که از این دو مورد بیانی نداره، نهو کتابون همین مقدار اکتفا کرده، از اینا بیان تضعیفی توصیف این چیزی نکرده. این تعبیر تعبیر است که نجاشه در باره علی بن قاسم کرده و یا در باره موسی بن سعدان، موسی بن سعدان الحنات در باره اینا تعبیر کرده. خب از طرفی خب میبینیم راوی کتاب چیز، راوی از هم موسی بن قاسم، محمد بن حسین بن عبدالخطاب که از اجلاء روات و امثال این هاست. و تعبیرهای کذاب و غالب امثال اینا بگیم اینا که روایت میکردن بلافاصله اتصال داشتن به اینا، یا تعبیر ضعیف الحدیث که در باره موسی بن سعدان تعبیر شده، خب اینا میدونستن ضعیف الحدیث کتابش رو روایت میکردن، این دیگه بعیده. به نظر میرسه اونا با این جوره که نجاشی تعبیر میکنه به این محکمی و به این سفت و سختی اینا یه همچین عقیده نداشتن برای چیز. نجاشی خیلی جاها با ابن غزالی که کتابش منصوب به ابن غزالی خیلی موقع مطابق با اوست. ابن غزالی متن شناسی میکنه، اون وقت روایاتی که اگر کسی از غلات اینا روایت کرده باشه معمولا اینا رو جرح میکنه اون وقت ممکنه از این جهت ما بگیم برای اینکه اینا روی همون ضعیف الحدیث هم مراد که نجاشی تعبیر میکنه، یعنی چیزهای ضعیفی رو، احادیث ضعیفی رو نقل میکنه، همون از قرات حرفای باطلی که هست از اینا نقل میکنه، راجب خودش غیر معتبر باشه اینجوری نیست. خلاصه با این بیان ممکنه کسی تصدیق کنه همون علی ابن قاسم حضرمی که با اون سفت و سختی نجاشی در بارش ذکر میکنه، دیگه کتابش را جماعتی روایت کردن، اون را عده ای از بزرگان کتاب رو روایت کردن که محمد ابن حسین هم نصب نقصد قاسم را کتابش روایت میکنه، هم کتاب علی ابن قاسم را، هر دو راویان مروی نحر را، کتاب هر دو رو محمد ابن حسین و محمد خطاب نقل میکنه. بزرگانی کتاب علی ابن قاسم روایت کردن عده ای، نه یه نفر، جماعت زیادی. اینا از این جهت ما بگیم که این رمی نجاشی به چیز همون رو حساب اینکه یرویان الغلات و مطالبی که اساس نداره از اینا نقل میکرده، گفتن که نه اینا معتقدشون اینه، بنابراین که آدم های مجروحی از اینا. این از یه راه میشه روایت را مثلا ما درست کنیم. یه راه دیگه که برای تصحیح روایت او این است که این سندی که محمد بن یحیی و اون طریق من محمد بن حسین تا آخر، این سندی است که مکرر، خیلی مکرر اسناد را اگر نگاه کنید همین سند هست. کتاب میرسه به عبدالله ابن سنان، همین سننه. این اسناد مکرری که همش هیچ هر روایتی میرسه این سند هست، این سند هست، این منشأش عبارت از سند به کتابه که طریقش یکی از طرق عبارت از اینه. و کتاب عبدالله ابن سنان از کتب مشهوره است، خیلی طرق کتاب داره براش، یکی از طرقش اینه که از کسفت روایت میفهمیم نمی که از طرقش سبه میشه هست، از کتب مشهوره است. لذا به نظر میرسه که بتونیم روایت را تشکیل کنیم. میدونم، چون هر اسناد همش و این کتاب عبدالله ابن سنانی که مشهوره همه نقل میکنن، کلینی مثلا به اون مراجعه نکرده باشه، چیه؟ یعنی خب این یک اشکالش که پولینی از بگیم طریق به کتاب عبدالله نیست، سنان نیست. خب این اشکال ها را این طریق شاید این را نداشته باشیم. به هر حال از اینکه شیخ توشی درباره هیچ کدومی که از اینا، نه علی ابن قاسم حضرمی، نه درباره موسی بن قاسم چیز، موسی بن علی ابن قاسم حضرمی مصنف اعدام درباره اینا شیخ طوسی چی بیانی نکرده. اونام که راوی هستن این جور به این جذاب بودنی که نه تنهای احیانا یه دروغ باشه، خیلی دروغ گوه، این کشف میکنه باید از همین نقل چیزهایی که از اولاد اینا روایت کرده برای خاطر این چیزا باشه. این معید این مطلب که الا واقعا شخص خودش به دروغوی معروف باشه و شیخ هیچ حسن شوقت تا فیل جملن جرگی در بارش ذکر نمی کنه، این بعید به نظر میاد. خلاصه ممکنه رو این جهت ما توصیح کنیم چیز را بگیم که هم موسیب نقاسم و چیز هم علی نقاسم و هم موسیب سعدان هر دوی از اینا بگیم که سقه هستن. خب این روایت اینجا ها را مطلب اینه که شیخ تا اینجا ها فرموده که عرض شد جهاتی مناقشاتی به نظر در کلام شیخ میاد. البته یه تیکریه را مرش کنیم تا مرتبط باشد. او عبارت از این است که ایشون بعد از اینکه بیان میکنه که فرق بین توریه و شاعر تفسی به غیر توریه با شاعر امور که فرق میذاره، وقت بعد ایشون میفرمانی که ما تفسی به غیر امور را گفتیم برای اینکه اگر کسی قدرت داشته باشه به تفسیر به غیر توریه که این شخصی مکره نیست، ایشون می فرماید ما یه توضیحی میدیم. اون عبارت رو بدون است که اکراه دو جور اطلاع و اکراه اطلاع میشه. یکی اکراه در موارد ضرورت اکراه اطلاع میشه، منتها ضرورتی که به وسیله فشار شخصی به طرف وارد شده باشه این ملجأ میشه، به تعبیر روایت دیگه جبر اون یکی یا اجبار هست. شخص او رو فشار میگذاره، شخص هم قدرت دفاعی نداره، دیگری هم نمیتونه متوسل بشه که رو دفعش کنه مثل سلطان امثال اینا. این اکراهه، این یه معنای اکراهه. یه اکراه هم به معنای طیب نفس نداشتن ازش، طیب نفس نداره ولو قدرت دفاعی داره، میتوانه با توسل یا با جهات دیگه دفع کنه طرف را، ولی خب توسل پیدا نمیکنه و یه جهاتی بدون تیب نفس اما مثلا کاری رو انجام میده. اینم اکراهی است که در مقابل جبر در روایت قرار گرفته به معنای عدم تیب نفسه. و در باب محرمات اون اکراه به معنای جبر که معنای متبادر از کلمه اکراه هم همینه، شخص فشار آورده آدم هم نمیتونه دفع کنه او رو، اینه ایشون میفرماید اون اکراه به معنای جبر اون مسبب محرماته. تحمیل میکنه کسی رو مکرهیش به شرب خمر، این میتونه کسی دیگر رو کمک بگیره او رو دفعش کنه، اینجا باید کمک بگیره و مجبزی برای این مرتکب شدن این حرام نیست. ولی در چیز معاملات که اگر یه معاملاتی یک کاری رو تحویل میکنه، کسی میگه این با خانه تو بفروش، نمیدونم این فرش تو بفروش به من، و این میتوانه بره بیرون، خادم و خدم و حشم داره، از اونا کمک بگیره، اینو جلوشو بگیره. ولی اگر بخواد بره بیرون، باید یک نفعی رو که در نظرش مشغول بوده، اون نفع رو از دست بده. مشغول مطالعه کتاب بوده، باید اون مطالعه کتاب بذاره کنار، بره کمک بگیره از خدم و حشم خودش. یا مشغول عبادت بوده، این عبادت رو ترک بکنه برای خاطر اینکه این فایده از دستش نره. با اینکه تیب نفس نداره برای معامله، نمیره بیرون. اینجا تو داخل هم جورش نمیرسه که رو دفعش کنه، اون اقدام بکنه، بیعی انجام میده. این بیعی مکرهه که باطله، ولی اگر مسئله شرب خمر بود، باید عبادتش بذاره کنار، مطالعهش بذاره کنار، بره کمک بگیره از بعدمون هشم و نوکرش از اینا، دفعش کنه بران کار. با هم فرق هست بین اینا ازش. ایشون این رو داره. خب حالا چیزی که تا اینجا ما میخواییم عرض کنیم چند چیزه. یکیش اینه که ایشون که استدلال برای در باب اکراه استدلال کردن برای بطلان عقد مکره، یکیش به حدیث رفع تمسک کردن. اشکال این است که حدیث رفع اخص از مدعاست، چون اکراهی که در باب حدیث رفع هست، اضطرار هم دنبالش هست، اونا خود ایشون شیخ تشبیه میکنه اون اکراه راجع به محرماته، و اکراه به محرمات مجوزش باید ضرورت باشه، تا ضرورتی که از نهایه شخص حاصل شده، نه اینکه شخص خودش مریض شده عوامل دیگر مضطرش کرده. اینه. و ایشون میخواد بطلان عقد مکره را چیز کنه. در عقد مکره اونی که معتبره عدم طیب نفس، ولی دلیل این استفاده میشه اگر اضطراب پیدا ضرورتی شد. حدیث رفع تسعه میگه این باطله، اون چیز و صورت ضرورت با بطلان چی میشه استفاده کرد، نه صورت دیگر که طیب نفس نداره. با اینکه اون میخواد بگه اراده و اشتراط این که طیب نفس شرطه، شیخ استدلال میکنه. خب این یک شبهه ممکنه در کلام شیخ بیاد، ولی ممکنه این را، البته شیخ اینجا متعرض نشده، ولی ممکنه ما اینجوری بگیم، شیخ از ادله که ذکر میکنه، یکیش هم طلاق مکره، عتق مکره، اونا را از ادله ذکر میکنه، منتها اونجا اون هم اخص از مدعاست، منتها میگه به زمینه عدم الفصل. اونجا اینه. اون وقت در اینجا در مسئله چه چیز، اگر عقد مکرهی که به حد ضرورت رسیده باشه، علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعیش هم چیز، اگر ما به وسیله این دلیل اکراه ما صورتی رو که چیز هست، چون ایشون حکم وضعی هم قائله، بگین با حدیث چیز حکم وضعی که به حد اکراه رسیده باشه، هم حکم تکلیفی هم حکم وضعیش برداشته شده، منتها روی عدم قول به فصل که اگر حکم وضعی در صورت اضطرار باشه، در غیر صورت اضطرار هم این حکم وضعی هست. حکم تکلیفی البته فرق میکنه، ولی نسبت به حکم وضعی عدم قول به فصل ما حکم میکنیم که فصلی به نفس معتبره روی عدم قول به فصل. فقط فرض مدعا نمیشه به این بیان. این یه تیکه میشه اینجوری دفاع کرد. یه بحث دیگه ایشون میفرماید ما از روایات فتوای مشهور، نمیدونم کلمات چطور، اجماع منبول چطور، راجع به توریه ما میفهمیم که توریه با قدرت به توریه، ولی اکراه محققه، اکراه که مفتل معامله است، ولی قادر با توریه دفع مکره را بکنه، دفع اکراه مکره بکنه. از ایشون میفرمان چون هم کردن به صورت اینکه جاهله یا اون موقع مثلا انسان حواسش نمیشه چیز کنه، این بعیده. این یه مطلب اینجوری نیست. اگر حمل به فرد نادر باشه اشخاص، اون بگیم خب بعیده که این مطلقات و عمومات و امثال اینا رو ما هم کنیم به فرد نادر. ولی مسئله که میشه با توقیه خیلی از تحمیلاتی که اشخاص انجام میدن اینا انجام بدن، این غالب مردم اصلا متوجه نیستن. این موضوع اصلا متوجه اینکه یه راه های توریه هست که اون با دروغ فرق داره، جوابی هست، این را غالبا متوجه نیستن. ما طلبه های که متوجه، چون تو مخصر راجع مسئله توقیه و کزم و امثال اینا بحثشون در این کتاب ها میاد، تصور توقیه و امثال اینا مرتب بحث میشه، به تصوراتش میاد، ولی غالب مردم عادی متوجه نیستن مسئله توقیه رو که بگن و اون وقت میتونستن توقیه بکنن. شکل توقیه، چه جور توقیه انجام بدن، همه جا راحت میشن درست تصور کنن یه راهی که طرف هم نفهمه و یه جوری باشه که بشه طرف را گول زد ازش. این غالب موارد که واقع میشه اصلا توبیت مقدور نیست برای شخص. ما بگیم که اینا میگیم همه موارد توبیه رو بلد بودن و متوجه هم بودن، موقع مکره که چیز کرد توجه ها تون خیلی اکره ها فشار ها میاد، توجه های گاهی آنی میخواد، همه اونا متوجه بودن، نه یه همچی چیزی در کار نیست. اون چیزشون یکی از مواردی که ایشون دلیلی که آوردن که با توریه اصلا اکراه روی تفسیری رو که شیخ و دیگران کردن اکراه صرف میکنه، اصلا شخص ما که قادر به توریه هست اکراه صرف میکنه. حالا یا موضوع عرفیش رو میخواد درست روشن نیست که نظر شیخ این است که موضوع عرفی رو میخواد و بیانی رو که قبلا عرض شد اثبات کنه در باب اکراه هست، یا موضوع شرعی رو که شیخ طوسی و دیگران تفسیر کردن چیز رو میگه. اونا گفتن اکراه عبارت از تحمیلی است که از ناحیه شخصی شده باشه و مکره بدانه یا زن داشته باشه که اگر امتناع کنه از امتثال و گوش نکنه به حرف مکره، خطری متوجه میشه، ضرری متوجه میشه بهش. این را شیخ میفرمان که این اکراه ضرر که از ناحیه مکره متوجه میشه، از ناحیه هر کسی بخواد ضرر متوجه بشه، اون مربوط به واقع قضیه نیست. خارجاً ضرر اگر خود اون مکره متوجه بشه برای این که طرف امتثال نکرده، این ضرر متوجه میشه. او بسته به اعتقاد خود مکره بگه من دستور دادم این عمل نکرده دستور من، و دائر مدار خود واقع نیست. اون وقت ایشون میفرمان چون چنینه، بنابراین بگیم معیار عبارت از امتناع واقعی نیست، امتناع به تصور خود چیز، خود مکره ملاک برای اکراه. و در موردی که کسی که قدرت داره به توبیه، مکره این تخیل میکنه که اگر اونی رو که دستور دادم اگر نکنه، خودش خیال میکنه اگر امتناع واقعی کنه، اون خیال میکنه که اگر امتناع کرد دیگه پدرش در میاره، وای که قدرت توبیه داره، امتناع واقعی کرد، اون کاری هم نمیتونه بکنه. پس چون میزان واقع نیست، میزان تخیل طرفه، و تخیل طرف در همین مورد هست که طرف مقابل نمیتونه چیز کنه در مقابلش بیسته، مخالفت کنه. این اعتقاد کافیست برای که عنوان اکراه زد کنه به اون تهدید اون. این رو شیخ میفرمه. بعد هم یه فهم داره، اون اینه ما عرض میکنیم خلط شده بین دو مورد. بعضی از موارد هست اونجا یقیناً معیار، یعنی همه جا معیار نظر خود مکره. مکره امر میکنه که شما این مثلا فرشتون رو بفروشید به زید، امر میکنه، تهدیدم میکنه، آدم هم زبشن نمیرسه به مکره، بفروشید به زید. ولی خود مکره زید را اشتباه کرده، منظورش هم هست که زید فروش بره، ولی شخص دیگری را خیال میکنه زیده. خود مکره اون معنایی که مقصود خودشه تطبیق میکنه با امر، که واقعش خوب زید نیست. این اگر این به زید نفروشه، به زید نفروشه چیز نیست، خطری برای شخص نیست، چون اون زید واقعی رو چون اون تشخیص که نمیده. ولی به امری که زید تخیلی است، به اون نفروشه خطر داره برای اون. بنابراین در این فرض درسته، اگر به زید شخص آمد فروش، فروخ به زید، این اکراهی در کار نبود، مشکلی نداشت برای زید. ولی به امری که واقعا زید نیست، به او اگر نخواد بفروشه خطر داره. اینجا درسته، چون یک بالفعل تطبیقی شخص کرده مکره و یه موردی، ما باید با اون معنای تطبیقی مکره اونجا اگر به امر فروخت برای تیز اون هم اکراهنه، ولی به زید اگر فروخت هم تیب نفسه، این نیست، اون رو باید چیز کنه. اونجا منتقل شده اون معنای اکراهی رو به فرد دیگری، ولی در مسئله که فرد توریه اون چیز اکراهی که به جای دیگه منتقل نیست. اگر بفهمه من کلک به سر و کلاه سرش گذاشتم، منو تعقیب میکنه، ولی نمیفهمه، نمیفهمه من چیکار کردم. اینجا هیچ گونه چیزی در کار نیست. بگه چون معیار عبارت از دفع ضرر دیگری است، اون وقت اونجا و دفع ضرر از با معنای تخیلی خودشه. ما میگیم اصلا اینجا ضرری در کار نیست. اگر میفهمید، میفهمید ضرری در کار بود. چون نفهمیده من توبیه کردم، ضرری هم در کار نیست. ضرری متوجه نیست برای مورد اکراه، نه در غیر مورد اکراه هیچ کجا ضرری متوجه نیست. پس بنابراین ما چون در بعضی از مثالها ما میدونیم که اون نظر واقع ملاک نیست، ملاک بارستر اون تطبیقیه در کارشه، اونجا خب بله واقعا اونجا خطر داره براش. همونی که تطبیق کرده زید تخیلی، اون باید فکراه هست، ولی اینجا چیزی در کار نیست. اونی که معتقدشه همین مورده، منتها متوجه نیست که همین مورد اون تهدیدش بیفایده است، در راه دیگه ای داره که برای فرار. خب مثل شیخ هم یه فهم اینجا داره که میخواد بگه این چیز نیست، این مورد دلیل نیست، الان به معنی اتکایی که داره.